نزد خداوند محبوب نیست. یعنی اعمالی که تو این 10 روز مؤمن انجام میده خیلی خدا این اعمال را دوست داره. راوی میگه که عرض کردم یا رسول الله حتی جهاد در راه خدا؟ حضرت فرمان حتی جهاد در راه خدا. حالا از اینجا چیز گیر بیاری که این 10 روزه میشه خوب عبادت کرد. ما دنبال اینیم که شرایط خوب عبادت کردن رو فراهم کنیم تا بتونیم عبادت کنیم. خود خدا فراهم کرده است. به همین جهت هم این مثلا روزه 9 این 10 روز خب روزه دعاست، قوقاست. حتما دیگه اینا رو تو مفاتیح خدا رحمت کنه شیخ عباس که حضرت جا خوردن که یه چرا یه فقیری داره حضرت امام زین العابدین جا خوردن که چرا یه فقیری امروز داره گدایی میکنه. نه حواست کجاست امروز؟ امروز با حق مسئله را کامل حل کن. روز عجیبی است. یعنی اول تو فضای 10 روز ببینین، روز 9 روز دعاست. همینجا تذکرن خدمت عزیزان خودم که شب و روز عرفه از اون شب و روزهاییست که دل نسبت به عالم غیب آمادگی ارتباطش خدا بیشتر کرده. خودم باید فرصت از دست نده. یعنی حالا که خدا شرایط ارتباط با خودش فراهم کرده خود دست نده. ابن سینا یه بحث خیلی خوبی داره در عقول که بحث میکنه، میگه عقل بعد از مقدمات زیاد راه ارتباط با عالم عقول رو پیدا میکنه. خب بعد راه که پیدا کم میره، بعد که رفت یاد میگیره، آدرس گرفته است، جاده رم یاد گرفته، رفت رسی میگه بعد حالا باید هی چند بار بره تا این راه یادش نره. میگه این استدلال کردن، هی بحث کردن، در واقع راه رو مستمرن رفتن تا قلب و عوض میخوام تا نفس بتوند راه ارتباط با عالم عقل رو گم نکنه. خب این عرفه همینه. عرفه شب و روزش شرایط ارتباط با حق رو گم نباید بکنه. برای همینه توصیه به خودم و عزیزان اینه که این دعا، حالا چون معمول است بیشتر دعای حضرت ابا عبدالله خوانده میشه، خیلی عالی است. حضرت سجاد علیه السلام هم 2 دعا دارن، اونا هم خیلی عالی است. امام صادق هم یه دعا دارن، اونم خیلی عالی است. حالا توصیه هم اینه که قبل از این که روز عرفه بشه این دعا رو آدم بشناسه، مطالعه کنه، آموزش به اصطلاح به خودش بده تا اون روز قصه جانش بشه. یعنی با فهم و علم با خدا حرف بزنه. یک سال همینطوریش بود، یه همچین موقعیت داشتیم که چند روز بعدش عرفه بود. ما هم در اون فرصت کم یه اجمال از اون اسکلت کلی دعای عرفه حضرت ابا عبدالله عرض کردیم. حالا شاید خدمت عزیزان بشه بده. حاصل قضیه اینه که این حیفه که حالا که روز عرفه روز وقوف بنده است در محل نیایش با حق، آدم خودش به کار دیگه بزنه. نه دیگه اینجا بر خودتون حکم کنی. اگه کار اوجب واجب آدم نداشته باشه دیگه این روز عرفه به خصوص بعد از ظهرش رو خودش رو فارغ کنه، برای اینکه این درهای آسمان که به روی قلبش باز است بتونه بهترین استفاده رو بکنه. پس تأکید همینه است. دور من دلم خود رو این یخده تأکید بشه. 10 روز شرایط عبادت، وقت روز 10 دیگه قوقاست. این که می فرماد نماز گذاشتن، این نماز به این عجیبی که خب این نمازی که شبیه نماز عید فطر است، خب نشون میده که موقعیتش هم همونه دیگه. همیشه دعا بر اساس آسمان و زمین تنظیم میشه، اینجور با خدا حرف زدن یعنی زمین و زمان ظرفیتش داره. خب این نمازش هم 10 روز بناست که آدم شرایط عبادت رو به انتها برسونه، روز 10 هم عید قربان، قربانی کردن و فقرا کمک کردن. حضرت فرمودن که تازه اون بعد روز 10 روز 10 را تازه نورون علی نور در یه روایت داریم که عمل صالح در این روز عباداتش بیشترین نتیجه را داره، حتی دوباره فرمودن از جهاد فی سبیل الله. خودی خدا فرصت و فراهم کرده است برای هم دیگه دعا کنیم که بتونیم یک شرایط به این خوبی فراهم شده استفاده کنیم. همطور هم که عزیزان تذکر میدن، خب وقتی میفرمان که این روز روز قربانی، حالا مشترکن، یعنی آدم تنهایی که نبودن، حتما هم هر کسی یه قربانی بکنه دیگه، مشترکن 5 تا 10 تا 20 تا 100 تا هم که بشیم. الحمدلله دیدم قوم خیریه های شهرم که آمادگیشا دارن، آدم یه پول جمع میکنه صرف قربانی، حالا بهشون میده دونا صرف قربانی به نیابت هست، بقیه میتونن این کار رو انجام بدن. صلوات بفرستیم. اگه نظرتون باشه بحثمون در نصایحی بود که حضرت امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمودن. حضرت فرمودن 9 نصیحتت میکنن که 3 باشه، 3 در ریاضت نفس، 3 در حلم و 3 هم در علم. اون جلسه بحثمون رو اون 3 دوم بود که حضرت فرمودن اما در رابطه با حلم یه همچی شخصیتی برا خودت شکل بده. جملشون این بود: فَإِنْ لَكَ إِنْ قُلْتَ وَاحِدًا اینجوری، وَأَمَّا اللَّوَاتِ فِي الْحِلْمِ فَمَنْ قَالَ لَكَ إِنْ قُلْتَ وَاحِدَةً سَمِعْتَ عَشْرًا فَقُلْ إِنْ قُلْتَ عَشْرًا لَمْ تَسْمَعْ وَاحِدًا. اینجور باش، اینجور تیپ برا خودت بساز. تأکیدی که خواهم خدمت عزیزان عرض کنم و برا خودم هم انشاءالله تذکر باشه اینه که یه نصیحت عادی که نیست، که این یه نوع ورود به یه همچی شخصیتیست. شما یه مقایسه بکنید، خیلی کمن کسایی که تونستن وارد این تیپ شخصیت بشن، ولی اگه بشن خیلی موفقن. 3 دستور دن تو قسمت هل 3 فرمودن. یکی این که پس اگه کس اومد بهت گفت که یکی بگی 10 میشنوی، اینجور خودت رو بساز و بنابراین طبق این تیپ جوابش هم میده که چی؟ اگه یکی، اگه 10 بگی یکی نخواهی شنید. و این قلت عشرا لم تسمع واحد، نه اخر ما از نانیستیم، عوضی گرفتیم. نه تنها جواب 10 بگی 10 که هیچی، 10 بگی یکی هم جوابتو نمیدی. جاش اینجا نیست، ما که نیمدیم تو این دنیا که با هم دعوا کنیم. حالا عرض خواهم کنیم. خب مستحضرین و بعد فرمودن که قسمت دوم چی؟ و من شتمه کرد فقل لخو ان کنت صادقا فی ما تقول فاسأل الله ان یغفر لی، و ان کنت کاذبا فی ما تقول فالله اسأل ان یغفر لک. اگرم که توهین بهت کرد، فحشت داد، شماتتت کرد، به معنی این که عیبات ها براخت عیب تراشی، خب تیپ پده این قرار بده. ببینید عزیزان این مهمه، یه بار که آدم کاری نداره دینه بگه. من اون جلسه وقت دونم گرفتم، حالا هم دارم وقت دونم میگیرم، اما حس میکنم مسئله بیشتر از اینا باید شرح داده بشه. هر کی به بحران شخصیت افتاد به این جهته که تو این وادی وارد نشد. بالاخره ما میخواییم پیرم بشیم، بعد هم میخواییم بریم برزخ. خب اگه ما یه شخصیت لجوج جدلی برداریم و بریم، چون نمیتونیم اونجا زن، شیطان قهقه میزنه با ارتباط با ما. فرماد که اینا تیپ خودت بکن، که تو خلوت هم که نشستی تو اینی دیگه، که اگر کسی پشت سر ما جلو ما را توهین کند، ای بر ما بتراشه، ما تیپمون این باید بشه انشاءالله. که بگم عزیزم یا راست میگی یا دروغ. اگه راست میگی که خدا ما را درست کند، اگر هم دروغ میگی خدا تو را ببخشی. رابطه ها شاید عرض بکنم، اصلا این رابطه هاست که انسان را میتونه تو بحران ها نجات بده. بینه همیشه آدم ها تو شرایط عادی خوبم، و هر کس هم که سقوط کرد تو بحران‌های اخلاقی سقوط میکنه، تو یه درگیری با عیالش، با داداشش، با خواهرش. دیدین دیگه یه مرتبه میبینید زندگیش آتیش گرفت. خب بعدم فرمودن سومین نکته این که اگه تهدیدت کرد، آبروت هم میبرم، نمیدونم تو فلانی، پدرت فلان است، این شروع از کن. خلاصه فعد هو به نصب من و عدک بالخنا، اگه به ناسزاگویی و نمیدونم تهدید و اینا تو را تهدید کرد و عده داد، گفت ترسونده، فعد هو به نصیحه، تو اونا با نصیحت و خوشرفتاری وعده بش بده. و رعا و رعایت کردن، همون رفقی که تو روایت داری. همینجاست که ما پیشنهاد میکنیم دوستان برای اینکه اینا نهادینه بشه تو روحشون، باب رفق کتابهای اخلاق را همینجاست جاش. مفصل هم هست، یعنی روایت خیلی خوبی داریم تو اون بحث جنود عقل و جهل، هم اگه نظر عزیزان باشه شرح حدیث جنود عقل و جهل تا حدی مفصل همینجا بحث شد که رفق چه باطن نورانی برای انسان میسازه. من هم تو اینا رو یادداشت کردم با هم میخونیم. یکی همین که با رفق شرایط رحمت فراهم میشود و با غلظت محرومیت‌های بزرگی برای انسان به وجود میاد. حالا نمونش هم خودتون تو زندگی دیدین دیگه، آدمایی که آدمای خشنیان، آدمایین که در کوچکترین مسئله عکس العمل نشون میدن، ببینین عیالشون و بچه‌هاشون هم باشون محرم نیست، بقول ملائکه با اینا محرم میشن. ببینین خودتون دیگه گاهی آدم که نمیخواد به این بگی، بگو بابا این بنده خدا یه اشتباه میکنه، بگو نه نگو، یه فحش دادن میده، یعنی حرف حقی که به نفعشه هم نمیرید بهش بزنید. یعنی اینقدر خودش رو محروم میکنه وقتی تونده. یه دوتا میخواد دیدن بعضی ها یه چی بگوی دوتا میذارن روشه پس آدم میده. دیدن مثلا تاکسی نشستی مثلا یه مرتبه هوا سرده، مثلا یه میخواید دوستان مثلا محبت کنی، یه مرتبه نید نه اینقدر عصبیه، اینقدر با خودش قهره که اصلا جرعت نمی کنی احوالش رو بپرسی. حالا اینجور بگی خواهد همینه توسعه بدی. هر کس به اندازه که در روحش رفق ندارد، ملائکه هم با این حرف نمیزنه. در سینه پرچینه اسرار نمی گنجد. در قرآن یه آیه هست فوق العاده کار ازش میاد، هم تو دلم بخواد از اون یادداشت کنن. من محروم خیلی وقتا یاد این آیه افتادم، بهم کمک کرده. آیه 34 35 سوره فصلت است، مشهوره. قرآن می فرماد لا تستر الحسنتو و سیعه، قبوله تا این داشت نه؟ بدی یا خوبی که مساوی نیست، خود معلومه. اما ادفع بالتی هی احسن، حالا هر چیزی را با خوبی دفع کن. ادفع بالتی هی احسن، هر صحنه ای پیش اومده بالتی هی احسن، نه حسنا. آدم میگرده دید که این طرف به ما یه چیزی گفته است، نهایتش میتونیم بگون که آقا خودتی، حرام که نیست که بگون خودتی، ولی مسلم احسن نیست، سیره اولیانی احسن اینه که بشین فکر کنیم آقا چرا همچی میکنی، چی بگین که فوق کار خوب باشه. خود قرآن رو ببینید، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگه تونستی، میگه اگه تونستی اونچنان بر خودت حکومت کنی که حالا بدی رو با خوبی که هیچی، با خیلی خوبی جواب بدی، اگه تونستی در این حالت بین اون و تو، بینک و بینهو عداوت و دشمنی بود که انهو ولیون همین، تبدیل میشه به یه دوست بسیار صمیمی. یعنی عکس شد قضیه. حالا اینا شما باید کار کنید، من آیه بعدش هم میخونم و خیلی کمک میتونه به آدم بکنه. بعد میفرماد میدونه این کار خرج داره، زمینه داره، اینه که واقعا باید خودت آماده لطف خدا بکنی. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. ما این مسئله رو به همه نمیدیم که بتونه در مقابل بدی، خوبی که هیچی، خوبترین انجام بده. الا الذين صبروا، الا اونایی که اهل شکیبایی و آرامشن. و الا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. این مسئله را، این نوع روحیه را که آدم اینقدر بتونه با بدی خوبی کنه، این یه فیض بسیار بزرگ است. به قول خواجه یهرات، بدی رو بدی کردن سکساری است، خوبی را خوبی کردن خرکاریست، بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاریست. یعنی این که آدم بتونه توی همچه افق خودش را ببره، خیلی تونسته جلو بیاد. امروز تو دنیا میدونیم که یکی از معضلات دنیا بحرانای روحیست. چند تا مکتب بزرگ هم انه تو دنیا مشهوره، از مثلا یوگا بگیرین، اصلا یوگا یعنی تخلیه فشارهای روحی در اثر فشارهای دنیای تکنیک. شخصیت‌های دیگه پیدا شدن، نمونه‌ش میگم کریشنامورتی ها، اینا کتاب بسیار خوبه کریشنامورتی، بسیار خوب از اون نظر. حالا ما که روایت داریم که به نام نگاه در سکوت، ببینید کریشنامورتی ها اینا یه مکتب الان تو ایرانم کار میکنن، چطوری خودشون رو تخلیه کنن. اون مکتبای هورنای خیلی هستن، خیلیشون هم از بودایی ها مثلا استفاده میکنن. بودایی هم تو این جهت خیلی خوب کار کردن، اساسا بودا مکتبش شاید پایش همین باشه، چون شاید بعضی ها خوب معتقدن اصلا بودا مذهب نیست، یه مکتب فکریست. هرچی هست، پس شما ببینید همه اینا توصیهشون چیست که آقا شرایطی را برای خودت فراهم کن که فوق بحرانها تصمیم بگیری، نه روبروی بحرانها، نه در حد بحرانها. حالا بین خدا خدا آدم وقتی میره اونها را میخونه، که من نظرم از باید بخونیم، به قول این آقای روژه گارودی میگه آدم گاهی حرفای خوب مکتب خودش را وقتی تو بقیه مکاتب دید، میاد تازه حرف مکتب خودش را میچسبه.
و اینو منم تجربه کردم گاهی. میدونم اولین بار این آقای ایزوتسو یه بحث خیلی خوبی داشت راجبه بی زمانی، خیلی به دل ما چسبید. بعد که اومدیم عجب دریای از روایت های ما راجبه این که آدم نه در گذشته زندگی کنه نه در آینده، در حال زندگی کنه. حتی ایزوتسو هم آدم باسوادی. خب حالا با این دید که میفرماد یه مدارات و ناس، مدارات و ناس یکی از صفات اوناست که در یک حظ عظیمی خدا واردشون کرده است. حالا این چه روحیه میشه؟ دوباره آیه رو نگاه کنید، میگه آقا بعدی میکنه. ببین میتونی یه وقت بعدی میکنه شما دیگه محل نمیذاری، جوابش نمیده، خیلی کریمانه جوابش نمیدی، طوری که نیست باریکلا. یه وقت بعدی میکنه میگه زمینه رفاقت بیشتر میتونی فراهم کنی، ولی اون همین اینه که میفهمد این یه بهره بزرگیست به همه که ندیم. که همین دیدم که حضرت امام باقر در روز عرفه خیلی لابه میکنند، دیگه دم غروب ریشاشو نمیگیرن، لباسشو میگن، میگن خدایا من گناهکار فقط همینا دارم، همینم بسون. یعنی خلاصه تمام زندگی یاد تمام موجودیت هم آوردم برا تو، کار دیگه که نمیتونم بکنم اما ببخشم. یعنی این چه رحم هم در سوال آدم، آخه امام معصوم شما عرفه اینقدر لوه میزنید به خدا برای چی؟ خب برای اینکه میخوان خیلی بالا باشن، میخوان اون بالا بالاهای رحمت الهی نصیبشون بشه. حالا میخوام از همه استفاده کنم، چرا آدم نتونه در مخاصمه ها یه جوری موضع گیری کنه که خیلی بالا باشه، زو حزن عظیم نصیبش بشه؟ دوباره دقت کنید، طرف یه تندی کرده. چند جور میشه جوابش داد دیگه؟ یکی این که اندازش تندی کنی، یکی این که نه تندی نکنی، من رو کرامو محترمانه بگذاریم، اینم خوبه. یه کار اینه که زمینه یه دوستی شدید رو فراهم کنی. این یعنی میشه یه کاری کرد که طرف هم بفهمد اشتباه کرده، هم نجات پیدا کنه در این اشتباهش، هم تا آخر هم چه فایده ما تا آخر با هم دیگه محترمان قه باشیم. میدونین که یکی از راهای بد نیست ها، میگم یه وقت اسم این طرف اینقدر جاهل و نادونه که اصلا نمیشه همزبونش شد، یه حرف چرندی میزنه و بهترین راه اینست که آقا همزبون باش نبحثید، محترمانه رفت و حرف وسط آورد ولش کرد، کار خوبیه. اما یه حظ عظیم نیست، حظ عظیم اینست که بگردیم، خودم رو میگم، اینا که میگم واقعا دارم برای خودم تکلیف معلوم میکنم، بگردیم اینه خب چی کار کنیم که برخورد ما احسن بشه، بلتی هیه احسن نتیجهش خدا گفته است. گفته اگه تونستی برخوردت احسن بشه، این که تا دیروز حتی دشمنی دن کرد به شدت دوست میشه. اون جلسه نمونهاش رو عرض کردم، من رو این تأکید دارم که به قول اون گفت که مثل میوهی با مثل درخت میوهی باش که اگه سنگش میزنه سنگ پس نمیده، میوه پس میده. این هم یه سطح زندگی است. هیچ وقت هم توصیه این سطح ها به برای ارتباط با بوشا صدام که نکردیم، بین ما مسلمان هست، همین ما، همین یارو که مثلا داریم گوشه خیابون میریم مثلا بی خودی بوق میزنه، یعنی همین مسلمان های بد اخلاق منظوره، خوبایی که خوبن، همین آدم هایی که خیلی بدبینن نسبت به هم دیگه اما مسلمان هست. اینا میگه که باید یه کاری بکنی که رابطه دون رابطه یه کین مندانه نباشه، رابطه یه باشه که بتونید مدارات و ناس رو با اینا حاکم کنید. وقت در اون روایت داریم که می فرماد مؤمن لعین است، لعیه. بعد از رد فرمان که این لعین بودن باعث میشه که خیلی بدیه شما و نمونه براتون بره و عکسش میفرماد اگه کسی اهل رفق نباشه خوبیاش هم به نفعش نمیشید. دقت کنید و عکسش میگه اگه کسی اهل رفق باشه بدیاش هم خیلی به ضررش میشه. این خوبیش اینقدر خوبه که اون بدیاش هم میپوشه. ما اینا داشتیم، ما الان بعضی دوستان رو داریم که خیلی هم ارادت بهشون داریم، حسرتش نمیخوریم، فقط هم حسرت همین رفقشون نمیخوریم. و دقت کردم چقدر جلو افتادن به جهت همین رفقشون. رفق مدارات و ناز نیکه. اینجا حضرت در واقع داره یه دستگاه به ما میده، یا آقا میتونی یه کاری بکنی که طرف اگه بگه یکی بگی ده تا بهت میگم، بگو یکی هم ده تا بگی یکی جواب داره میدم. میتونی به جایی برسی یارو نیشه زده است که حرف بی خود بد زده است، گفتت فضولی نکن آبی ظلم هم بهت کرد، میتونی به جایی برسی که بهراش از خدا غفران بخواه، میتونی به جایی برسی که اگه حتی تهدیدت کرده اینا نه تو شرایط امنیت شو فراهم کنی، اگه تونستی در اون افق عالیه‌ای که میتونی به اون نتایج کشف علم و حقیقت عبودیت نایل بشی نایل بشی. خدایا به حقیقت پیامبر و آل پیامبر اولا به لطف و کرمت توفیقاتی که در این دهه به اولیان مرحمت می‌فرمایی به حق پیامبر از ما دریغ مدار، و ثانیاً اون مداراتی که موجب رضایت تو می‌شود به رحمت واسعه خودت به حق پیامبر از ما دریغ مدار. و صلی الله علی محمد.